سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولم يجعلنا من سائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن أبى الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان اعلی حضرت مولانا صاحب الزمان صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. مجدداً تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه حضرت صدیقی شهید سلام الله علیها رو، و غنیمت می شمارم این فرصتی که در اختیار بنده ناچیز گذاشتن. یه چند جمله ای امشب می خوام مظلومیت آقا حضرت امیر علیه السلام بگم. خب شنیدید دیگه، روایت جز روایاتی است که اهل منبر مکرر بر منبرها خواندن، که ام سلمه میگه من وقتی رسیدم تو همین ایام بیماری حضرت زهرا خدمتشون، عرض کردم یا بنت رسول الله کیف اصبحت ان لیلتک، حالتون چطوره؟ به زبان عامیانه کیف اصبحت میشه حالتون چطوره بی بی جان، حالا تحت لفظیش میشه چطور صبح کردی این شب گذشته را. بعد حضرت زهرا با یه حرارتی فرمودن اصبحت و بین کمد و کربن، فقد النبی و ظلم الوسی و ختک والله حجابه. تعبیر ایشون اینه، ختک والله حجابه. من صبح کردم در حالی که یا زندگی رو اینجوری دارم پشت سر میذارم، در حالی که بین اندوهی و قصه ای عجیب گیر کردم. اون قصه و اندوه چیه؟ فقدان پیامبر رحمت، ما مبتلا به فقدان پیامبر شدیم، و دوم مبتلا شدم به ظلمی که به وصی پیامبر شده. جلو چشمان من فاطمه داره به وصی پیامبر رحمت ظلم میشه. ببینید اونی که حضرت زهرا داره برجسته میکنه که من برای این مثل سیر و سرکه دارم میجوشم، قصه ها خورد حضرت زهرا، براش ظلمی است که به امیرالمؤمنین شد. نقطه مقابل ظلم عدل دیگه. شما مستحضرید امام زمان ارواحنا له الفدا میان عدالت رو در عالم بگسترانن. یعنی چی؟ بعد ما ملعت ظلمن، وقتی ظلم همه عالم رو گرفت، امام میاد همه ظلم رو میزنه کنار، جایگزینش عدل میکنه. عدل وضع و شیفی موضعه. ببین هر چیزی رو سر جای خودش گذاشته میشه عدالت. اون آقایی که اقتصاد خونده باید بره تو فضای اقتصادی فعالیت بکنه. ببخشید اینو من ورش دارم بذارمش تو فوتبال، اون فوتبالیه رو بذارم تو اقتصاد، این ظلمه. امام زمان میاد همه اینا رو درست کنه. دقت کنید من چی دارم عرض میکنم. امیرالمؤمنین باید فکر بشریت بیفتاد دستش، به جای این که کنترل فکر، مدیریت فکر، راهبری فکر جامعه، عقل جامعه بیفته دستش، بیل دادن دست امرالمومنین. اینی که شما شنیدید حضرت امیر علیه السلام کشاورزی میکردن، آبیاری میکردن، بیل داشتن، اینا کلنگ میزدن قربونشون بشن، چاه میکندن، اینا همه مال اون دوره ایست که امیرالمومنین رو کنار زدن. بعد از اون دوره، در دوران، چون من گاهی دیدم از این سوء استفاده ها میشه، در دورانی که خب حکومت به امیرالمومنین برگشت، دیگه الان نمیگیم خلافت، چون خلافت به داستان دیگه ای داشت که حالا بگذاریم، حکومت که به حضرت امیر علیه السلام برگشت، یک مورد ما سراغ نداریم امیرالمومنین بیل برداشته باشن، کلنگ برداشته باشن. این حرفا ظلم به حضرت امیر اینه که در واقع ظلم به خود بشریته. آقایی که باید گفتم کنترل تفکر، کنترل فکر جامعه دست او می بود، تربیت جامعه بشری می افتاد دستش، بیل دادن دستش، افتاد به کشاورزی کردن، به چاه کندن. ای عالم به فدای قربت تو یا امیرالمومنین، به فدای مظلومیت تو یا امیرالمومنین. در حالی که خب جایگاه آقا، موقعیت بلند آقا، من امروز به دنبال این بودم که بالاخره یه سری مطالب خاصی رو منتقل کنم محضرتون. یه سری عباراتی از اهل سنت در رابطه با حضرت امیر علیه السلام دیدم، یعنی این عبارات رو که آدم میبینه و اینایی که به قول این کتابایی رو که اینجوری توی فضاها مطالعه میکنه میمونه که بابا شماها خودتون اینا رو نوشتین، بعد این همه عناد، این همه مخالفت با حضرت امیر، چرا؟ حالا به عنوان نمونه، جناب ابن حجر، این تمام گزاره هایی رو که امشب میخوام بگم، همه این مطالبی رو که یادداشت کردم عرض بکنم محضرتون، در معتبرترین کتاب های اهل سنت، جناب ابن حجر. خب ابن حجر شخصیتی بر خودش، کتاب معروف او سوائق، میگه در دوران خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب، دورش رو گرفته بودن، جمع و جماعتی دور عمر بودن در مکه، مردی آمد تو پشپور عصبانی در حالی که از چشمهای او خون میریخت، آمد پیش عمر گفتش که فحکم بینی و بین ابوالحسن، بین من و این آقا امام علی علیه السلام، امام علی رو ابوالحسن میگفتن، بین من و ابوالحسن حکم کن. بعد عمر گفت چی شده؟ گفت چی، من دور خانه خدا طواف میکردم. ببینید اینو سنی نقل کرده، اونم یکی مثل ابن حجر، دور خانه خدا طواف میکردم، یه آقا چنان به صورت من زد که حال من رو میبینید. خب خلیفه دوم به حضرت امیر علیه السلام گفتش که آقا چی میگه این؟ امام فرمودن درست من زدمش، سیلی مال منه. گل چرا؟ به امام گفت. حضرت فرمودن رأیته یتأمل حرم المسلمین، میگه من دیدم این آدم بی ادب آمده دور خانه خدا در حریم امن خدا داره چشترونی میکنه، یتأمل حرم المسلمین، نگاه های بد داره به حریم مسلمین. خب امام زدنش، همه حرفا رو زدن به این تیکه. سنی اینو نقل کرده که وقتی این چنین شد، عمر رو کرد به یارو گفت یا هازا امزه، ای فلانی برو پی کارت، والله لقد وقعت علیک عین الله و ضربت که ید الله، الله اکبر، برو پی کارت، چشم خدا تو را دیده است و دست خدا این سیلی را بر تو زده است. فما یسن عمر میخواد چیکار کنه؟ برو پی کارت. طرف میگه آقا عمر نشسته به فضل امیرالمومنین گفتن، حالا اینو من باش کار دارم، بعد پاسخش رو میدم. اون نکته ای که مهمه، یه عده‌ای به ما خورده میگیرن که شما در رابطه با اهل بیت غلو میکنید، در رابطه با امیرالمومنین دوچار غلو شدین. میگم خب چی میگی ما؟ میگه تو میگی امیرالمومنین چشم خداست. بابا دشمن ترین دشمنان امیرالمومنین رو در رابطه با حضرت امیر داره میگه. یه تو دشمنی خلیفه دوم با حضرت امیرش تردیدی نیست، تو حسادتی که خلیفه دوم نسبت به حضرت امیر علیه السلام داشت هیچ تردیدی نیست. من نمیگم علی عین الله دوم داره میگه، من نمیگم علی ابن ابی طالب ید الله است، خلیفه دوم داره میگه. بعد جالب توجه اینه، اینو ابن حجر نقل کرده، صاحب سوابق، که سلول سلول این آدم ارادت به خلفا، ولی دیگه بقیهشو نگم که نسبت به حضرت امیر علیه السلام چه تو آدمیه. تو اینا رو داری میبینی؟ من یه شبی اینجا شب اول بس حق و حق محوری و اینا رو مطرح کردم که گفتم یه اشتباهی که خیلی از متدینا دارن اینه، دیانت رو بردن تو نماز و روزه و این حرفا دارن ترجمه میکنن، در حالی که بابا اصل دین حق محوری است، حق گویی است. تو حق محور باش، حق گو باش، همون نمازهای واجب تو بخون، روزهای معمولیت هم بگیر، دیگه مستحبات رو بذار کنار. همین حق گویی و حق محوری تو را محبوب ترین فرد نسبت به امام زمانت میکنه. ولی راحت هم نیست، ساده هم نیست. حق گویی و حق محوری خیلی مهم. شخصیتهایی رو ما در تاریخ داشتیم که اینا، حالا به عنوان نمونه بخوام عرض بکنم، ته نماز رو در آوردن، آقا پدر نماز رو در آوردن. نمونه کنایه از این که بسیار اهل نماز و اهل روزه و ذکرهای مستحبی، نمونه بارزش ابن عمر. ولی روایت داره فردای قیامت این وارد محشر که می شود، بذارید من حدیث رو بخونم. یا اتا به جاهد علیین، هی قربونت بشم یا امیر المؤمنین، یا اتا به جاهد علیین یوم القیامه اعما و ابکم و فی انقهی توق من النار ثم یقول یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. فردای قیامت وارد محشر میشه در حالی که کور و کره و لال این آدم، اعما و ابکن یعنی هم کوره و هم لاله. چرا کوره؟ چون در دنیا چشمش رو بر فضائل امیرالمؤمنین و حقانیت امیرالمؤمنین بست. چرا این آدم لال وارد محشر میشه فردای قیامت؟ چون زبانش رو در فضل امیرالمؤمنین بست و فی عنقه توق من النار. بعد این آدم به سر میزنه میگه وا حسرتا علی ما فردت، تو ای وای بر من به خاطر کوتاهیایی که کردم. بعد به این حالات آدم رو بخونید، اون نمازایی میخونده که نگو. الان اگر به کتابای رجالی شیعه شما مراجعه بکنید، اسمش که میاد رجل المحتاط، آدمی بود که اهل احتیاط بود. و من چیزایی در آوردم در رابطه با خلیفه دوم، این ببخشید پسر خلیفه دوم عبدالله و عمر. آمدم بهش گفتن، این حدیث در صحیح بخاری است، بهش گفتن که آیه ابن عمر عبدالله، تو این سریال مختارم دیدید دیگه، یه آدم مثلا بی حاشیه‌ای که یه سر سر به سجاده و مهر و اهل محراب و تهجد، دیدید دیگه کار نداره به مسائل حکومتی و این حرفا، در حالی که بغضی داشت نسبت به حضرت امیر علیه السلام که نگو و نپرس. آمدن بهش گفتن زمین خالی رو میشه اجازه داد؟ حضرت آیت الله، حالا اون موقع چیز دیگه میگفتن، جناب شخصیت برجسته فقهی ما، نمیدونم جناب خلیفه زاده، میشه؟ اینم گفت بله چه اشکالی داره. در دوران، دقت کنید من چی میگم روایت رو، در دوران پیامبر این کارو میکردن، در دوران خلیفه اول این کار رو میکردن، در دوران، دقت کنید، خلیفه دوم این کارو میکردن، در دوران خلیفه سوم عثمان این کارو میکردن، بعد خلیفه سوم چی باید بگه؟ در دوران، جواب بدید، اسم امام علی رو نمیاره، بعد میگه در دوران معاویه هم این چنین کار رو میکردن. بعد اون شارحین صحیح بخاری که آمدن این رو شرح بدن، میگن میدونید ابن عمر چرا اسم علی رو نمیاره؟ نه نمیدونیم، چون میانه خوبی با علی نداشت، حتی خوشش نمیومد اسم امام علی علیه السلام رو بر زبان جاری بکنه. این چنین آدم. تمام کلامیون اهل سنت، یعنی همه متکلمین اهل سنت، بزرگان علم کلام اهل سنت، در رابطه با امامت و خلافت بعد پیامبر اعتقادشون اینه که آقا اگر دو نفر یا سه نفر از صحابه پیامبر حول محور یک نفر اجماع کردن، او خلیفه به حق رسول الله است. حرفشون اینه، همه متکلمین و کلامیون اهل سنت اینو میگن. وقتی میرسیم به خلافت امیرالمومنین علیه السلام، جناب عبدالله عمری که با ابوبکر رو این قاعده بیعت کرده، با خلیفه دوم رو همین قاعده‌ای که بنده عرض کردم بیعت کرده، با سومی بیعت کرده، خب به امیرالمومنین علیه السلام که میرسه حاضر نیست بیعت بکنه، و تا زنده بود عبدالله عمر حاضر نبود با حضرت امیر علیه السلام، یعنی تا موقعی که آقا بودن با امام بیعت نکرد. وقتی هم بهش گفتن، گفت من دیدم که دو نفر از صحابه پیامبر با امیرالمؤمنین مشکل دارن، محمد ابن مسلمه و سعد ابن ابی وقاص. پس معلوم میشه علی یه سری مشکلاتی توش هست. ای آقا شما برای خلافت خلیفه اول که 5 نفر 6 نفر از تهش بگو 10 نفر اومدن بهش رأی دادن بدون چون و چرا پذیرفتیش، دومی که هیچکی از جامعه اسلامی نظر نداده مستقیما اولی نصبش کرد اینم شد خلیفه، قبول کردی خلافتش رو، امیرالمؤمنینی که در خلافتش اجماع مهاجرین و انصار بود، خود حضرت امیر علیه السلام در شقشقیه فرمودن اونقدر آمدن در خانه من و اصرار داشتن به این که من بپذیرم این خلافت رو که من ترسیدم حسن و حسینم زیر دست و پا مورد آسیب قرار بگیرن. قبول نمیکنه خلافت این چنین شخصیتی رو که همه اجماع کردن. نه، بعدم دیگه این قطعه تاریخ خیلی معروفه که نیمه های شب بعد از این که بالاخره عبدالله زبیر اون داستان های معروفی که هست سر به نیست شد و نیمه های شب آمد به دربار حجاج. حجاج گفت برای چی اومدی؟ گفت آمدم بیعت کنم. گفت میذاشتی فردا بیا؟ گفت نه، پیغمبر شنیدم من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر کی بمیره امام زمان نداشته باشه مرگش جاهلیت، دستش به شراب بند بود. گفت خب دستم که بنده، پاشو دراز کرد گفت بگی با پام بیعت کن. عبدالله عمر پسر خلیفه دوم نیمه شب در این چنین مجلسی با پای حجاج ابن یوسف بیعت کرد، بعدم اومد بیرون. حقیقت قرآن فرمود مثل الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اون کسی که بهشت ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرد، دست به ید الله نه، بابات اعتراف کرد به ید الله امیرالمؤمنین دست نده، سرانجام باید در دل شب در ظلمت کده حجاج با پای حجاج بیعت بکنند. این حقیقت قرآن. یه آدم، یه ابن عمر فردای قیامت میاد، چجوری میاد؟ فرمود در حالی که هم کره، ببخشید، هم کوره و هم لاله، و فی عنقه توق من النار. چرا؟ چون در دنیا باید فضل مولا میگفت، اعتراف میکرد به حقانیت امیرالمؤمنین، اعتراف نکرد، بعدم به سر میکوبد. چی میگه؟ وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، وای بر من به خاطر اون کوتاهیایی که کردم. ما الان اگر بخوایم بعضی از این حرفا رو بزنیم، همونجوری که گفتم، میگه آقا اینا قلوف شیخ نشسته ای، قالی شده ای، علی ید الله هست، علی عین الله هست، علی کذا و کذا. عرض کردم اینا رو بابای آدم داره میگه، خلیفه دوم اینو اعتراف کرد. من یه مطلبی رو گفتم امروز، نگاه میکردم بعضی از متون اهل سنت رو، خیلی برام عجیب بود، حالا قبلا اینا رو گاهی گفته بودم ولی باز برام جدید بود، مطالبی رو که آقا بین صحابه مسلم بوده است، مسلم بوده و اینا اعتراف میکردن بهش. الان بعضی از ما حاضر نیستیم بگیم. یکی از اون مطالب بسیار مهم، دین بدون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ناقص. یه عبارتی رو که من میخوام بخونم، خواهش میکنم دقت کنید کی داره نقل میکنه. محب الدین طبری صاحب ریاض النظره، من تو حالاتی آدم خوندم، علامه امینی رحمت خدا بر ایشون میگه بیش از 1000 حدیث دروغ آدم در فضل ابوبکر و عمر نقل کرده، بیش از 1000 حدیث تو همین ریاض النظره. پس این آدم به تمام مقدسات عالم سنیه، در سنی بودن این آدم لحظه ای نباید تردید کرد، ذره ای تردید نیست. حالا بعد بیا ببین چی نقل کرده. نه فقط ایشون، ابن حجر نقل کرده، دیلمی نقل کرده، خیلی از بزرگان اهل سنت. جاء اعرابیان یختصمان عند عمر، 2 تا اعرابی اومدن با همدیگه درگیر شده بودن پیش خلیفه دوم عمر. تو رو خدا گوش بدین، آمدن پیش خلیفه دوم با هم درگیر، دعوایی، به شکایت، شکوه، به قولی به تظلم. بعضیشون گفتن که آقای خلیفه بین ما حکم کن. امیرالمؤمنین علیه السلام تو جلسه حضور داشتن، دومی رو کرد به حضرت امیر گفت یا ابوالحسن احکم بینهم. اینا هم با تعجب رو کردن به عمر، گفتن که علی یحکم بیننا و انت امیرالمؤمنین، تو نشستی جای پیامبر، علی بین ما حکم بکنه یعنی چی؟ اون نکته جالبش اینه، فأخذ، یکی از اینا که اعتراض کرد داره که عمر فأخذ تلبیبه، یقش رو گرفت، فأطاله، همجور آوردش بالا و قال ویحک یا فلان، اتعرف و اما تدری اما تعرف و من هاذا، تو نمیدونی آقا کیه؟ هازا مولای و مولا کل مؤمنن و من لم یکن مولا فلیس به مؤمنی، عبارت عمر برای حضرت امیر علیه السلام. یا آقا مولای من و مولای هر مؤمنی است در عالم، و هر کسی در ولایتی آقا شک بکند یه دین نداره، ایمان نداره. حرفا همه رو گفتن ها، یعنی اینجور مسلم بوده بین خودشون. منم ننشستم بر منبر الان بگم مرحوم کلینی در کافی حرف رو زدن، یا بفرمایید شیخ مفید در ارشاد اینجوری فرمودن، صدوق نمیدونم در کجا این حرف رو زدن. نه آقا، اینو خلیفه دوم داره میگه، ابن حجر هم نقل کرده، صاحب ریاض و نظر هم نقل کرده. ای آقا امیرالمومنین مولای تو بود، پا اینجوری گذاشتیش کنار، اینجور ظلم کردی به ساحت مبارک او، این چنین آقایی رو زدن کنار و افتادن دنبال کسانی که لا یعرفون الهر من البر. به تمام معنا همین آدم، حالا بذارید یکم میخوام آوادش کنم امشب، همه حرفارم که امشب میخوام محضر مبارکتون عرض بکنم، مثلا دوست دارم بیاد به من بگید، من آدرس سنیشو به شما بدم، آدرس معتبر اهل سنت رو بهش بگید. راوی میگه که دیدم این آقا یه جایی آمد نماز مغرب بخونه، همین آدم همین که تکبیر نماز رو گفت، الله اکبر، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، بدون اینکه حمد بخونه سوره بخونه بسم الله رو گفت، رفت به رکوع، بلند شد افتاد به سجده، بلند شد رکعت دوم باز بدون حمد و سوره رفت به رکوع. آخه پیامبر ما فرمودن لا صلاة الا بالفاتحه، نماز درست نیست مگر به فاتحه الکتاب. تشهدش رو خون، سلامش رو داد، میگه رفتم جلو گفتم یا امیر المؤمنین اقرأتها ام نسیتها؟ آقای خلیفه دوم خوندی یا فراموش کردی؟ ما نفهمیم یواشکی خوندی یا فراموش کردی. گفتش که یا هازا، تو رو خدا گوش کن، اینا مظلومیت امیر المؤمنین. او آقا رو گذاشتن کنار، بیل دادن دستش، شروع کرد به چاه کندن، بعد کیه نشستن؟ گو یا هازا انی اخذت العیر الی الشام، من همینجور که شروع کردم تکبیر نماز رو بگم یهو رفتم، یه کاروانی داشتم از مثلا فلانجا از مدینه، این کاروان رو راه انداختم به طرف شام، و یعنی رفتم تو افکار این چنینی که این کاروان رو کجا بردم، خوابوندم و چیکار کردم و چیکار کردم. این خلیفه تو رسول الله نه حمد خونده نه سوره خونده، نه اون آقای نازنین رو زدن کنار، اینا رو براش آوردن. اینو بذارید کنار نماز ابو حنیفه، که وقتی ابو حنیفه آمد نماز، به قول مرحوم علامه امینی که لجن کشید نماز رو ابو حنیفه، به لجن کشید. ای کاش می بودن حنفی ها امروز در مجلس که من دو رکعت نماز ابو حنیفه رو میگفتم، که طبق فتوای ابو حنیفه اگر کسی این چنین نمازی را بخواند قطعا صحیح است و درست است و سالم. دیگه حالا معروفه گاهی اهل منبر بر منبرها گفتن که طرف وای میسته رو به قبله، خب قبل از اینی که انسان بخواد نماز بخواند لا صلاة الا به طهور، باید طهارت کسب کنه، وضو بگیره، وضویی که میخواد بگیره باید با آب. ابو حنیفه میگه اشکال نداره، شما با نبیذ خرما میتونید، نبیذ خرما که هم مستتم میکنه میتونید، عیبی نداره. خب بعدم که آمدی رو به قبله وایستادی، بالاخره من ساتر میخوام، لباس میخوام، عیبی نداره همون پوست سگ دباغی شدنم وردار به تنت بکن. وقتی امیرالمومنین رو زدن کنار، کار شد این به اینجا کشیده شد. پوست سگ دباغی شده، سگی که به تمام مقدسات عالم پیامبر ما مکررن فرمودن نجسه، امام صادق فرمودن انجس الاشیاء الکلب، نجسترین اشیاء عالم سگه. پوست نه دیگه، صرف این که دباغش کردی میشه پاک. خیلی خب، من یه چیزی میخوام سجده کنم، یه فضله سگیرم وردار بذار به عنوان محل سجده، روی اون سجده کن. اینا حرفای ابو حنیفه است، من تعارف نمیکنم، اغراقم نمیکنم محضرتون، بگید آقا نشسته ای به اغراق و غلو و مخالفت با مخالفین مذهب، نه اینا عین حرفاش. پوست سبک دباغی شده رو به تن کرده، با نبیز وضو گرفته، رو به قبله ایستاده، حالا میخواد نماز بخونه. خدا بزرگ است، الله اکبر، به همین خدا بزرگ است. بعد یه دونه آیه از آیات قرآن رو شما بخون، مثلا مدهام متان، ترجمهش میشه دو تا برگ سبز. خدا بزرگ است، دو برگ سبز، چون ابو حنیفه میگه ترکی به زبان ترکی بخوان، لوری به زبان لوری بخوان، فارسی فارسیشو بخون، متهمتا میشه دو برگه سبز، یا آیم از قرآن بخونی کافی، حمد لازم نیست، بعدم برو به رکوع، ذکر لازم داره نمیخواد، برو به سجده، ذکر میخواد نمیخواد، سر از سجده بردار، بلندشم برای رکعت دوم، نه دیگه اون جزء ارکان نیست، تشهد بخوان بخوان، لازمه سلام بدم با سلام از نماز خارج بشم، نه آقا، همون کاری که از با وضو ببخشید انسان از وضو خارج میشه انجام بدی از نماز خارج میشه. این نماز ابو حنیفه است، بیایید من برهانیش کنم براتون از کتابای معتبر جناب ابو حنیفه، این رو بیایید من براتون نشون بدم از کتابهای معتبری که منتسب به ایشون. لجن کشیدن همه چیز، وقتی امیر مؤمنان حق حقیقی هست امیر علیه السلام رو کنار زدن میشه، خب اینا اقتدا کردن به دومی دیگه، بدون رکوع ببخشید، بدون سوره و بدون هم نماز میخون. از این بیاید توی اون نظریاتی که خلیفه داشت در رابطه با حجاب و رفتارهای زنان، پارسال بود نمیدونم اگه اشتباه نکنم یه حرکتی زد عربستان سعودی، خانم خواننده‌ای رو آوردن ریاض بود، درست میگم؟ ماکت کعبه رفت بالای اون ماکت، آره درست میگم؟ کی بود اون خانومه؟ هر کی بود، یه عده آقا از این متدینین سر و صداشون بلند شد که آخ اینا دارن چی کار میکنن، نمیدونم حرم امن الهی، کعبه، خانه خدا. آقای بزرگوار، همه اینها رو خلیفه تئوریزه کرده، اینا در معتبرترین کتاباشون هست، صحیح مسلم و بخاری نقل کرده که پیامبر عبور میکردن رد میشدن، یه سری رقاص های رومی رو حضرت پیامبر رحمت مشاهده کردن، خانومشون عایشه هم کنار پیامبر بود، عایشه خب چون سن و سالی نداشت گفت یا رسول الله من میخوام نگاه کنم این رقاص های رومی چی کار دارن میکنن، حضرت گفت عیبی نداره، قدت نمیرسه من کمکت میکنم، ناموسش رو پیامبر گذاشت روشونش تماشا بکنن. اینا به پیامبرش این چنین نسبت های ناروا رو دادن، پیامبرش ناموسش رو گذاشته روشونش که این رقاصا رو تماشا کن، بعد شما از این ناراحتید و نگرانید و اکوره در میرید که آو نمیدونم آسمان به زمین آمد، ماکت کعبه گذاشتن، طرف رفته مثلا جسارت کرده اونجا و رقاصی کرده و نمیدونم خوانندگی کرده و این حرف، ترسم افسرده شوی، ورنه سخن بسیار است، ورنه سخن جسارت ها جنایت هایی که اینا کردن، جناب ابوالبرکات در بدایع و صنایع و خیلی از کتاب‌های فقهی دیگه، نگاه کن اینا همه ی حرفا در معتبرترین متون عام است. میگه که داستان خطبه صلات العیدین، یعنی صلات نماز روز عید فطر و قربان، آقا ما نماز عید فطر و قربان که میخونیم خطبه داره یا نداره؟ جواب بدید. دارد. خطبهشو کی میخونن امامان جمعه و جماعت؟ قبل نماز یا بعد نماز میخونن؟ بعد نماز میخونن، فرق داره با خطبه نماز جمعه، بعد نماز میخونن، خوی سنت پیامبر رحمت بوده، امیرال ببخشید بعد پیامبر رحمت خلیفه اول به این عمل کرد، خلیفه دوم عمل کرد، خلیفه سوم عمل کرد. خوب دقت کنید، امام علی علیه السلام در اون ایامی که حکومت دستشون افتاده بود نمازی اگر خواندن، انشالله قسمتتون بشه برید مدینه، اونجا از مسجدی که امیرالمومنین علیه السلام اونجا نماز عید فطر خوندن، عمل کردن. به محضی که حکومت افتاد دست معاویه ابن ابی سفیان، معاویه لعنت خدا بر معاویه خطبه رو برداشت آورد قبل از نماز و این سنت شد. آقا این سنت شده خودشون هم نقل کردن اینو. و این معاویه، قربون مظلومیتت بشم اینو گفتم برای این تیکه، آورد و از همونجا و شاید قبلش هم به شکلی شروع کرد سب و لعن امیرالمومنین علیه السلام رو در خطبه های نماز جمعه و عیدین و اینا همه نصب کردن و وعظ کردن. به چه عبارتی میگم اینها رو؟ برای که مظلومیت حضرت امیر رو بیشتر ببینیم و درک بکنیم. اللهم انی اشهد ان علی ابن ابی طالب استغفر الله قد الحد فلعنه، خدایا من شهادت میدم به این که امیر مؤمنان دچار الحاد شده و او را دیگه نگم. امیر المؤمنینی که ستون اسلامه، به قول اون شاعر عرب جناب ابن عبدالحدید معتزلی شاید این رو گفته، ولو لا ابو طالب و ابنه لما مثل الدین شخصا فقاما. میگه اگر علی ابن ابی طالب قبلش پدرش ابو طالب نبود، دین شخصیتی پیدا نمیکرد، بخواد سر پا واشته. فهازا به مکت آوا و هاوا و زاک به یسرب جست الحمام. حضرت زهرا تمام قصه ای که داشتن، وقتی حضرت ام سلمه گفت بیبی جان کیف اصبحت، حالتون چطوره؟ فرمود حالم چطوره؟ اصبحت بین کمدن و کربن. تمام قصه های عالم به دل فاطمه است. فقدن نبی و ظلم الوسی، پدرم رو از دست دادم و امروز علی مظلوم است، علی مظلوم است. من یه جمله بگم و اجازه بدید دیگه کم کم برم تو فضای روزه. آقایون بزرگوار امیرالمومنین مظلومیتشون منحصر در 1400 سال قبل، بفرمایید نیست. یه وقتی فکر نکنید که امیرالمومنین 1400 سال قبل مظلوم بودن تمام، نه، امروز هم امیرالمومنین مظلومه. این نکته اول. نکته دوم، مظلومیت امیرالمومنین منحصر در مخالفینشون نیست. اینی که بگیم آقا توی مخالفین و سندیان و عامه و اینا هست امیر مظلومن، نه 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 نه، امیرالمومنین امروز اگر بگوییم بیشتر در میان ارادتمندان و محبین و شیعیانش مظلومیت دارن، کمتر بفرمایید قطعا نیست. امام علی علیه السلام مظلومیتی دارن. من بخوام از شؤونی مظلومیت هست امیر علیه السلام توی زمان خودم بگم، یک کلمه میگم و تمام. خدا وکیلی، خدا وکیلی، اونچنانی که باید امیرالمومنین رو به جهت علمشون، به جهت حلمشون، به جهت اون جایگاهی که داشتن در جوانمردیشون، به جهت سخاوتشون، به جهت اون معرفتشون به پروردگار میشناسیم. اگه میشناختیم و میشناسوندیم به بچه هامون، هیچ موقع پسر من به محضی که قد کشیده، بالاخره با یه عشقی اسمشو گذاشته بودن غلام علی، وقتی رسیده به یه سن و سال که دیگه الان میتونه خودش حرف بزنه و تشخیص داره و فلان، نمیگه به من بگید آرش، نمیخوام به من بگید غلام علی. مستاق ها به ذهن من. یه نمونه خیلی واضحش من با یه مثال عرضم رو اجازه بدید تمام بکنم. امسال اگه یادتون باشه اول سال، همین اول امسال، یه عده‌ای جمع شدن کنار فردوسی شعار میدادن ما آریایی هستیم. بقیه چی بود؟ منظورشون کی عرب نمیپرستیم؟ مگه ما عرب پرستیم؟ کدوم یکی از من و شما عرب پرستیم؟ منظور دارن دیگه وقتی میگه من عرب نمیپرستم، یعنی شما سرسپرده علی عربی هستید، ما نیستیم. غیر از اینه؟ من درست فهمیدم اینو از شما دارم سوال میکنم، یا غیر اگه اشتباه میگم تصحیح کنیم. ما سرسپرده محمد عربی نیستیم. علت مهمش میدونید چیه که اون جوان داره همش شعار میده اونجا؟ جهل. چرا اون جوان جاهل تو مملکت امیرالمومنین؟ چون ما کم کاری کردیم. اینا همه شؤون مظلومیت امیرالمومنین. ما تریبون داران کم کاری کردیم. نشستم بر منبر، به جای که از امیرالمومنین بگم از آسید علی قاضی گفتم. خیلی دیگه دارم شفاف حرف میزنم. آقا بد از سید علی قاضی گفتن؟ نه، ولی کار به جایی نرسه که الان بهتون آدرس میدم برید نگاه کنید. همین امروز توی کانالی از کانالهای حج و زیارت من یه دستورالعمل اخلاقی دیدم، یه تصویر رو درست کرده بودن. خب بعد تو اون تصویر دستورالعمل اول آسید علی آقای قاضی، دستورالعمل دوم علامه طباطبایی، دستورالعمل سوم، نگاه دقیق به همین شکلی که دارم میگم ستونی اومده بود پایین، دستورالعمل امام صادق علیه السلام. میفهمید دارید چی کار میکنین؟ آقا فلان عارف و فلان عالم و فلان شخصیت رو سر من با همه احترامی که براشون قائلیم، ولی اینا ذره هم نیستن در خدمت امیرالمومنین علیه السلام. این میشه شرک به اهل بیت. اینقدر نشستیم از این نخود فروشا و کشمش فروشا و نمیدونم ببخشید از فلان پشملی شاه و فلان نمیدونم شخصیت صوفی زده گفتیم بر منبرها، کاملا مردم از امام علی علیه السلام و فضائل و خصوصیات اخلاقی از امیر علیه السلام غافل شدن. بله آقا ما جامعه آقا اینجوریه دیگه. گاهی از اوقات شما میبینید که فلان مثلا شخصیت، حالا من خودم رو میگم، مثلا من یه پسر عمو یا نوه عمویی دارم الان در ناسا، جز نخبگان دنیاست، هر کجا میشینم افتخار میکنم میگم فلانی از ماست، پسر عمونه، نوه عمونه، نگاه کن باش سلفی گرفتم. ما اینجوری هستیم یا نیستیم؟ خدا وکیلی هستیم اینجوری یا نیستیم؟ در حالی که میبینی نوه عموی منم نیست واقعا، بابا بزرگامون با هم دست برادری دادن، ولی صرف همینی که یه آدم برجستگی داره به لحاظ علمی کافی است که من خودم را به او وصف بکنم و به کل عالم فخر بفروشم. علم همه دانشمندان عالم، علم همه دانشمندان عالم کجا؟ علم مولای ما امیرالمؤمنین کجا؟ شیخ نشسته ای بر منبر مدح و منقبت است امیر، بگید لال باشم اگر بخوام همچی ادعایی بکنم که میشه مدح امیرالمؤمنین گفت؟ گفت نه مرا از قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا، نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا، شده مات عقل موحدین همه در جمال تو یا، چون نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا، نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا. هله ای مجلی عارفان تو چه مطلعی تو چه منظری، هله ای موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری، که ندیدم به دو دیدم چو تو گوهری چو تو جوهری، نه در انبیا نه در اولیا نه تو راس عدیلی و همسری، به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا. ولی اینی که الان من عرض کردم محضرتون، کیو دارید تو عالم مثل امیرالمؤمنین؟ حرف من نیست. هر اندیشمندی آمد حالات هست امیر علیه السلام رو گفت، به این اعتراف کرد. بعد این واقعا رواست که جوان تو مملکت ایران تو مملکت شیعه زیر پرچم امیرالمؤمنین بیاد اونجا شعار بده که ما علی شما رو نمیپرستیم، و همین جوان رو بکش کنار بگو تو چقدر امیرالمؤمنین میدونی؟ یه هیچ، به والله قسم نمیدونه در رابطه با هستن، و الله اگر میدونست سرش رو میگرفت بالا و به تمام بشریت افتخار میکرد که من سرسپرده اون علی عربی هستم، منش او، آقایی او، علم او، حلم او، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. قربون مظلومیتت بشم یا امیرالمؤمنین، من عرضم رو تمام کنم، فقط همین یه دونه توی لحظه بذارید عرض بکنم. احمد ابن علی صاحب کتاب عین الفتاوی فی شرح سورة هل اتی، این کیه؟ خیلی از شما شاید ندونید، یه شخصیت سنیست، آقا یه سنیه به تمام معنا سنی. ایشون میگه، خیلی از شماها شاید این مطلب به ذهن مبارکتون هست که عمر ابن خطاب مثلا 70 مرتبه گفت لولا علی لهلک. بفرمایید عمر، درسته یا نه؟ شنیدین یا نه؟ این جمله رو شما تا حالا شنیدید؟ لولا علی لهلک عثمان، شنیدین یا نشنیدین؟ چرا نشنیدیم؟ چون در هیچ کتابی از کتابای شیعه نیست. صاحب این کتاب، کتاب سنیه. ببینید چی میگه. عثمان بعد از این که میاد احتیاجات و اما احتیاجات و خلیفت الاول یا خلیفت الاولا الى علی ابن ابی طالب، اما احتیاجات و خلیفت الثانی الى علی ابن ابی طالب، میرسه به اینجا، اما عثمان یحتاج الى علم علی و کثیرا ما یقول لولا علی لهلک عثمان. بسیار خلیفه سوم میگفت اگر علی نبود من هلاک شده بودم. اینو سنی نوشته، هیچ منبعی شیعه نداریم براش الا این منبع سنی. سنی نقل کرده که خلیفه سوم بسیار میگفت اگر علی نبود عثمان هلاک شده. ما این امیرالمؤمنین رو به درستی معرفی کردیم، بعد نشستیم بر سینه ها میکوبیم که 1400 سال قبل امیرالمؤمنین رو مظلوم گذاشتن. خب ما هم که مظلوم گذاشتیم از تامیر، ما چی کار کردیم در راستای رفع مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام؟ ای خدا، ای خدا، به وجاهت حضرت امیر علیه السلام قسمت میدیم که در نسل ما بی تفاوت نسبت به ولایت امیرالمومنین قرار نده. ای خدا غیرت ما رو نسبت به امیرالمومنین، نسبت به ولایت حضرت امیر، اون حرارت ما رو روزافزون فرما. من یه جمله گفتم یه وقتی، باز کسی موضع نگیر یا سوء تفاهم نشه ها. ببینید یه مبنایی است در تصوف که میگن آقا انسان میتواند به مقام خلیفت اللهی برسد. شنیدین یا نشنیدین؟ این مبنا مبنای صوفیانه است. پاسخش هم یک کلمه است. من چون مطرح کردم بذارید خیلی زود بگم، خیلی جمع میکنم دیگه، حالا کمتر روزه میخونیم، شالا آقای مهری زیاده بخوانن. شنیدید این حرف رو؟ آقا انسان میتواند به مقام خلیفت اللهی برسد. لذا از این رو میگن خب وقتی آدم میتونه جانشین خدا بشود، میتونه همه صفات پروردگار رو در خودش داشته باشد دیگه، میتونه بشه یکی مثل امیرالمومنین علیه السلام. از این رو میگن مثلا فلان عارف دیگه الگویی است بسان امیرالمومنین. چرا؟ چون خلیفه خدا بوده روی کره زمین، خصوصیاتی داشته از همه خصوصیات خدایی، لذا کارایی میکنه، کارهای خدایی. پس شما چه به امیرالمومنین اقتدا بکنه چه به این آدم، این شرک تو ولایت، اینو دقت، این شرک در ولایت. خب حالا پاسخ، انسان نمیتونه خلیفت الله بشه؟ میخوام شما جواب بدید، میتونه یا نمیتونه؟ بله؟ خب یه همه که من گفتم حتما نمیتونه. یک کلمه من پاسخ میدم، عرضشم بلشم واقعا تمام. اون یک کلمه هم اینه، نگاه کن داداش، آیا انسان خلیفت رسول الله میشه توی عالم؟ ها؟ اگر بگی آره انسان میتونه خلیفه پیامبر بشه، خب چرا پپا سنی ها دعوا میکنه؟ اونا میگن دعوا دعوای مصداقیه. شما کبرای داستان رو که قبول کردی، کلی رو که پذیرفتی، انسان میتواند خلیفه رسول الله بشود. خب ما میگیم اینا ابو بکر شد دیگه، عمر هم شد، خلیفه تو رسول الله شد. شما میگی من اینو قبول ندارم. خیلی خب، شما هر کیو قبول داری بگو خلیفه رسول الله. نه، انسان خلیفه رسول الله نمیشود. 1400 سال ما با اهل سنت درگیریم سر اینکه آقا خلیفه پیامبر رو کی تعیین میکنه. جواب بدید، نه پیامبر، حتی خود خدا. یعنی میخوام بگم که خلیفه پیامبر رو حتی خود خدا تعیین میکنه. خب خلیفه پیامبر بالاتر یا خلیفه الله؟ جواب بدید. و خلیفه الله که خلیفه الله امام. وقتی نمیخونی در آل یاسین السلام علیک یا خلیفت الله فی عرضه و حجته علی خلی، ای جانشین خدا بر زمین، تو جانشین خدا بر زمین. باسی این حرفای مفته، حرفای غلطی است که به خورد ماها داره. همه جامعه هم دارن میگن آقا انسان به مقام خلیفت اللهی. اصلا یکی میگه اصلا ما الان خلیفت اللهی، خلیفت الله هستم. گفتم تو با یه همه گناه و با یه همه عقبه زشتی و پلیدی که برات هست، تو خلیفت الله، استغفر الله، تو خلیفه رسول الله نمیتونی بشی، چه برسد به خلیفه خود خدا. با اون مبنای باطل و غلطشون میگن خب مثلا فلان سید خلیفه خدا بر زمین بوده. فرق نداره دیگه با امام صادق، چه اسمشون رو اول بیاریم چه اسم امام صادق. اینا مبناست که دارم عرض میکنم، اینا مبنایی است که کل مصداق داره. خدا رو به وجاهت حضرت سیر الشهدا قسم میدهیم که ما و نسلمون رو از بهترین ارادتمندانش قرار بدهد. خیلی ببخشید چون شب آخر بود من